آنها که از این نقطه پرمزیت چشم‌اندازی را پیش رو دارند می‌دانند که برای افزودن هوشیاری همگانی باید دیدگاه‌هایشان را با هم در میان بگذارند. افرادی که در این مرحله توسعه معنویت جای پای محکم به وجود می‌آورند تشخیص می‌دهند که این تنها آغاز یک سفر زیارتی طولانی و پربار است. در هر بازی تخت نرد، گردش تاس یا کشیدن یک برگ در بازی با ورق می‌تواند شما را به نتیجه خاصی برساند. راه معنویت هم تفاوت چندانی ندارد. عوامل تنیزا می‌توانند باعث شوند جای پایمان را از دست بدهیم، بلغزیم و یک یا دو مرحله به عقب رانده شویم. فردی که رموز زندگی را درمی‌یابد و ناگهان با مرگ عزیزی روبرو می‌شود، ممکن است دچار احساس خشم یا گناه شود، چون تصور می‌کند این مرگ نوعی تنبیه الهی است. او سوال می‌کند چرا من چه کردم که مستوجب این عقوبت باشم؟ علیرغم اینکه خودتان را در کدام مرحله می‌یابید، تجمع وقایع تنیزا ممکن است توجه شما را به جنبه برونی خداوند و یا فقدان او معطوف کند و باعث شود یک یا دو مرحله به عقب بلغزید. ولی وقتی سفر را به پیش بردید، بازیافتن محلی که از دست داده اید آسان‌تر می‌شود. در نهایت سفر بشر یک تلاش فردی است. هیچ کس دیگری نمی‌تواند آن را برای ما انجام دهد. با این حال ما در طی این مسیر کاملاً تنها نیستیم. عشق و فیض الهی در این راه هدایتمان می‌کند. اگر آن را انتخاب کنیم و با آوای آن گوش جان بسپاریم. موانع راه و حواس پرتی در مسیر انسان. راه معنویت خطی مستقیم بر روی یک نقشه هوایی نیست که در این صورت بیش از حد ساده، کسل کننده و کاملا بی ثمر خواهد بود. چشمانداز معنویت مملو است از زیبایی بسیار و افسون ظریف و همه چیزهایی که دگرگونی روح بشر را به پیش میبرند. روح چگونه دگرگون میشود؟ اگر برداشتی استعاری داشته باشیم، باید زندگی را با مراحل ناهموار بسیار آغاز کنیم. با سفر در راه بشری به فرصت‌های بسیاری دست می‌یابیم تا این ناهمواری‌ها را صیقل دهیم. درست مثل قطعه سنگی غلط می‌خورد و صاف می‌شود تا به صورت یک گوهر صقیل شده درآید. صیقل شده درآید. روح بشر نیز از درس‌هایی که در هر تجربه وجود دارد، دگرگونی می‌پذیرد. در جایی که استکاک وجود دارد، اغلب درد ملموس است. با این حال هنگام دگرگونی روان لحظات دردناک راهگشای نیل به قدرت و زیبایی هستند. به قول فیلسوف آلمانی فردریک نیچه، آنچه مرا نمی‌کشد قوی‌ترم می‌سازد. مورد جنیفر هم از این قرار است. جنیفر در ظاهر نماد مجسم موفقیت بود. هنرمندی با شهرت بین المللی، با اینکه چهره ظاهری او آرام به نظر می رسید، در درونش جوششی برپا بود. ماجرا با یک طلاق آغاز شد. وقتی عاشق مردی شد که با او 500 مایل فاصله داشت، مشکل شدت پیدا کرد. این ماجرای جدید مسئله حضانت فرزند را بین او و شوهر سابقش به دادگاه کشانید. او میگوید تصویر خوبی نبود. همسر سابق او با قدی برافراشته و با هیجانات و ظاهری که داشت یک مانع به حساب می آمد. بعضی اوقات حضور او را باور بود و او هم در نهایت از این امر استفاده می برد. جنیفر در تمام مدت ازدواجش از او در هراس بود. این احساس تا سالها قدرت حرکت را از او سلب کرده بود. ولی با پیشرفت رابطه جدیدش می بایستی انتخابی صورت می گرفت. دیگر احتراز کردن مسئله انتخابی او نبود. او می گفت ایستادن در مقابل شوهر سابقم سخت‌ترین کاری بود که می بایستی با آن روبرو می شدم. ولی وقتی این کار را کردم، حالا دیگر قادرم با هر مسئله‌ای روبرو شوم. در محل کارش نوشته از کتاب ریچارد باخ به نام توهمات به چشم می‌خورد. هر مشکلی برایتان هدیه‌ای دارد. ما در جستجوی مشکلات هستیم چون به آن هدیه‌ها نیاز داریم. موانع راه ممکن است به اشکال مختلفی ظاهر گردند، مثل همسری متخاصم، پدر یا مادری الکلی، شغلی که به ثمر نرسیده، یک بیماری درمان ناپذیر یا یک کودک مشکل آفرین. ولی اینها به خودی خود مانع به حساب نمی آیند. اینها بخش های درونی یک کوه یخی هستند، یعنی بازتابی از ادراکات ما، باورها، رفتارها و عقایدی که جریان روان را راکب می کنند و ما را بی تحرک باقی می گذارند. نیروهای پشت سر این موانع عبارتند از ترس، خشم، حرص، تنبلی، گناه و اضطراب. این ادراکات نه تنها باعث رکود می شوند، بلکه روح بشر را فلج می کنند. موانع حقیقی راه بشری مثل ادراکات کمتر قابل دسترسی هستند، ولی قدرت بیشتری دارند، چون اینها برای رکود انرژی زندگی ما فعالیت می کنند. با برای اینکه با اصطلاحات غیر استعاری سخن بگوییم، شرح بهتری از اینها عبارت است از مشکلات روزانه‌ای که انرژی ما را می‌خشکانند و در نهایت ما را در طول مسیرمان متوقف می‌کنند. جای تعجب نیست اگر بگوییم دو مانع بزرگتر در راه تجارب بشری عبارتند از هیجانات تنش‌زای اولیه، یعنی ترس و خشم. اگر این هیجانات حل نشده باقی بمانند، درست مثل چهارچرخ پنچر شده ما را بدون حرکت بر جا نگاه می‌دارند. انتخاب راهی که در آن مقاومت حداقل باشد مهارتی قابل تحسین است و سالهاست که این امر توصیه می شود. این همان طریقی است که آب جریان می یابد، ولی مسیر با مقاومت کمتر به مفهوم احتراز کامل یا داشتن حالت انفعالی در مرحله آزار هیجانی نیست. وقتی که حق انتخاب دیگری نداریم، مقاومت می تواند به پایداری تغییر یابد. ممکن است به نظر نرسد، اما موانع راه عامل اصلی رشد روان هستند. اگر در حین بروز مشکل به حل آن نپردازیم، درست مثل این است که مدرسه رفتن را ترک کنیم. آنچه در یکی از مسیرهای بشری از برخورد با آن احتراز شده است، در نهایت در محل دیگری از مسیر ظاهر می‌گردد تا خود را بقبولاند، مورد تحلیل قرار گیرد و برطرف شود. هری چاپین که خواننده و ترانه‌سراست، یک بار در ترانه‌ای به نام همه زندگی من یک دایره است، درباره جاده زندگی گفته است: هیچ خط مستقیمی زندگی مرا نمی سازد و تمام مسیرهای من دارای انحنا هستند. در آغاز آنها هیچ شروع صاف و پرداخته نیست و تا به حال هم هیچ بنبستی در کار نبوده است. حواس پرتی ها به آسانی می توان دچار حواس پرتی شد. گستره توجه انسان از زمان ظهور تلویزیون به شدت کاهش یافته است. ذهن بشر در جستجوی تحریک است. در چنین دوره از فناوری عظیم، عوامل ایجاد حواس پرتی کم نیستند. هنگامی که جریان فکری شدت دارد، ذهن به جستجوی تغییراتی می‌پردازد تا آسایش روانی ایجاد کند. به همین دلیل ما به تخیل می‌پردازیم. با این حال تغییرات گاه به گاه در توجه داشتن بی خطر است، ولی عقب‌گرد طولانی می‌تواند خطرآفرین باشد. هرقدر حواس پرتی بیشتر باشد، هدایت مجدد توجه ما به درون مشکل‌تر خواهد بود. این گفته خردمندانه به ذهن می‌آید که نگاه کن ولی دست نزن. هر چیزی که مدت طولانی تر باعث اغوای ما شود و ما را از مسیر منحرف نماید، می تواند یک حواس پرتی نام بگیرد. حواس پرتی ها با جلب نظرها شروع می شوند. داستان های پریان و افسانه ها پر از پیام هایی هستند که چنین خطرات وخیمی را گوشزد می کنند. در نهایت شخصیت مورد نظر دچار حواس پرتی می شود و راه را گم می کند. قطعا هنر تقلیدی از زندگی است. عوامل حواس پرتی همانقدر در افسانه‌های خیالی حقیقت پیدا می‌کنند، در سفر بشری نیز همان گونه هستند. تلویزیون، اینترنت، رادیوهای اعتیادآور، الکل، غذا و حتی مردم دیگر را می‌توان طرق گوناگون آن دانست. در فرهنگ یهودی مسیحی به اینها وسوسه می‌گویند. با اینکه همه وسوسه‌ها بد نیستند، در ما کیفیتی هست که خود را بیش از حد به آن آلوده می‌کنیم. اگر وسوسه در مورد غذا وجود دارد، پس خوردن غذای بیشتر بهتر است. این طریق صحنه برای کشمکش و آشفتگی فراهم می‌شود. عقل به ما یادآور می‌شود توقف کنیم و گل‌ها را ببوییم، نه اینکه آنها را ببلعیم. حواس پرتی های طولانی مدت بسیار خطرناک هستند. حواس پرتی ها ادراکات را خفیف و روح را ضعیف می کنند. به علاوه انحرافات می توانند قدرت روحی ما را خفه کنند و تقدیر ما را از ما بگیرند. در داستان های پریان، شخصیت های داستانی همواره راهشان را به سوی خانه پیدا می کنند و درس خوبی هم یاد می گیرند. در زندگی حقیقی مردم به همان نسبت خوششانس نیستند. اغلب اوقات به راه های فرعی می روند و هرگز به امکانات بالقوه خودشان دست نمی یابند. لحظه ای به عوامل حواس پرتی در زندگیتان بیانیشید و در فضای زیر آنها را یادداشت کنید. موهبت منابع درونی. سالها قبل در رویایی دیدم که پای یک صندلی گران قیمت کندکاری شده نشستم. با اینکه صندلی خالی به نظر می رسید، می فهمیدم به وسیله نور درخشانی اشغال گردیده است. من که راحت نشسته بودم، با شکیبایی منتظر دریافت پیام میماندم و بعد پیام رسید. من میبایستی به یک ماموریت میرفتم. نه تنها مرا انتخاب کرده بودند، بلکه خودم هم داوطلب شده بودم. به من گفتند با خودم هیچ چیز جز آنچه در قلبم دارم بر ندارم، یعنی همان منابع درونیم. از هدایت معنوی برخوردار میشدم، ولی خودم از چنین کمکی بیخبر مانده بودم. از این رویا با حالتی از رضایت و آرامش بیدار شدم. هنگامی که این تجربه را با چند نفر از دوستان در میان گذاشتم، دریافتم این ماجرا بسیار عادی تر از آن است که باور داشتم. آیا امکان دارد همگی ما خودمان داوطلبه به وجود آمدن بوده باشیم؟ در این صورت همه ما با معنویت اوریان به عرصه جهان نیامده ایم. دستورات انجام کار به وضوح تمام و به زبانی که برای قلب قابل درک باشد به وجود آمده است و اینها از طریق منابع درونی ما به وضوح طبقه‌بندی شدند. منابع درونی ما چه چیزهایی هستند؟ ممکن است یک فهرست کوتاه شامل مزاح، نیروی ابداع، خوشبینی، شهامت، نیروی اراده، شکیبایی، پذیرش، بخشش، الهام، دلسوزی، کنجکاوی، فروتنی، ایمان و محبت باشد. منابع درونی نیروهای غیرملموسی هستند که در کنار آمدن با مسائل روزمره ما را یاری می‌دهند. در مواقع بروز پریشانی علی‌رغم شدت آن همین کیفیت‌های قابل توجه هستند که برطرف کردن، زدودن، مشخص کردن یا ترجیح دادن موانعی که سر راهمان قرار می‌گیرند ما را یاری می‌رسانند. این منابع موهبت‌هایی نیستند که تنها به عده معدودی اهدا شده باشند، بلکه نقاط درخشانی هستند که به یک یک افراد بشر داده شدند. منابع درونی ما تاروپود عضلات روانی ما را تشکیل می‌دهند، ولی این منابع درونی مثل تحلیل یافتن عضلات به دلیل بیماری ممکن است در صورتی که هنگام برخورد با صعوبت‌ها از آنها غافل بمانیم، در یاری رساندن به ما کوتاهی کنند. این اواخر فرصت پیدا کردم تا به انجل زارین، انسانشناس صحبتی داشته باشم. او منابع درونی را با عبارت داروی روح توصیف می کند، چون این اصطلاح را در بسیاری از فرهنگ ها یافته است. او روکراس از من پرسید داروی تو چیست؟ و ما هر دو به توافق رسیدیم که این دارو محبت است. اطلاق لفظ دارو یکی از راه های توصیف این موهبت هاست. اصطلاحات دیگری هم وجود دارند. ما در دنیای غرب از 5 حس صحبت می کنیم، ولی همگی می دانیم که بیشتر از آن وجود دارد. احساس شوخ طبعی، احساس تخیل و احساس الهام چند مورد دیگر از این مجموعه را تشکیل می دهند. چرا باید خودمان را به 5 حس محدود کنیم؟ من همواره در این فکر بودم که اگر مؤسسات و مراکز مطالعاتی به اکتشاف و تشخیص این منابع انسانی می پرداختند، مثل دایره الهامات، معاونت تخیلات و دایره شکیبایی و شهامت ما، احتمالاً در دنیای نو دوستانه تر و پرترحم تر می زیستیم. من به عنوان یک درمانگر و اداره کننده فشار روحی با افراد برجسته برخورد دارم که مشکلات سختی را تحمل کرده و یا پشت سر گذاشتند. آنها در آن سوی قضیه عنوان فرد پیروز را دارند، نه شخص محکوم. وقتی از آنها میپرسم در غلبه بر مشکل چه چیزی یاریشان کرده است، همواره اظهار می‌دارند جنبه‌ای از منابع درونی به آنها کمک کرده است. یکی از این موارد به آندرو مربوط می شود. او در سن 13 سالگی به داخل یک استخر عمیق شیرجه زد و گردنش صدمه دید. حالا محکوم به نشستن در صندلی چرخدار است و برای تمام عمر همانطور خواهد ماند. آندرو با دلسوزی و تأسف زندگی نمی کند، بلکه به عکس تلاش دارد به شوخی و مزاح بپردازد. با لبخندی گشاده می گوید آن بخش از اندامش که تحت تمرین مداوم قرار دارد استخوان بندی های مربوط به شوخی و مزاح اوست. درمان با شوخی برای بهبود حال او چنان مؤثر بوده است که آندرو به تحصیل پزشکی پرداخته و امیدوار است از قابلیت هایش به عنوان سفیر حسن نیت در ایجاد آسایش توأم با مزاح استفاده کند. مورد دیگر فردی است به نام پیت. پیت در 10 سالگی بنابر تشخیص پزشکی به سرطان استخوان مبتلا شد. در مدت چند ماه سرطان استخوان ران چپ او را در بر گرفت. شناختن پیت آشنا شدن با مفهوم خوشبینی است. بسیاری از مردم سرطان را یک مانع نمی‌بینند، بلکه آن را یک بنبست کور می‌شناسند، ولی پیت آن را فقط یک دست‌انداز می‌داند. پیت در مورد مؤسسه‌ای که برآورده شدن یک آرزو را شکل می‌داد، مطالبی شنیده بود و کمی بعد از طریق آن مؤسسه با هواپیما عازم فلوریدا شد تا همراه دلفین‌ها به شنا کردن بپردازد. این عمل یک تجربه درمانی غیرمعمول بود. آرزوی او تحقق یافت. او در اعماق قلبش می‌دانست اینطور می‌شود. افراد خوشبین به این گونه احساسات آگاهی دارند. الگوی سوم برای سلامت روح استفانیست. استفانی که فرزند یک پدر الکلیست، در 10 سال اول عمرش مورد تجاوز جنسی و سوء استفاده روحی قرار گرفته بود. مدت طولانی بر او گذشت تا در آن سالهای اولیه زندگیش بر این کشمکش غلبه پیدا کند. خود او اولین کسی است که به شما خواهد گفت که او نه تنها از پدرش بلکه از مادرش هم نفرت داشت که چرا از این تجاوزات ممانعت نکرده بود. زندگی پس از بلوغ استفانی با الگو گرفتن از تمایلات اعتیادآور پدرش ادامه یافته بود. هنگامی که تحت تاثیر آن تمایلات بود، دچار یک سانحه اتومبیل شد و پس از آن برای مشاوره و درمان مراجعه کرد. او الگوهای رفتاری منبعث از ریشه‌های عمیق خانوادگی را مورد توجه قرار داد. استفانی اولین سالگرد ترک اعتیادش در کنار بستر پدرش بود تا او آخرین لحظات زندگی را پس از ابتلا به سرطان کبد بگذراند. در آن روزهای آخر استفانی با عباراتی از حاکی از بخشش به او آرامش داد و رفتارهای گذشته پدرش را با انعکاس احساسات توأم با خشم خود به جهت آن رفتارها سازش داد. لازم نیست حتما در معرض فجایع قرار داشته باشیم تا منابع درونی من را مورد استفاده قرار دهیم. آنها را می توانیم و باید همه روزه به کار بگیریم. در انتظار ماندن در صف نانوایی نیازمند شکیبایی فروخورده است. سر و کار داشتن با یک پدر یا مادر الکلی به نیروی محکمی حاکی از پذیرش واقعیت نیاز دارد. حل کردن یک مجادله با یک همکار یا هم اتاقی نیازمند آن است که مقداری غرور را فرو ببریم و قدری فروتنی داشته باشیم. هر منبع درونی در رنگین چمان قلب رنگی را متساعد می کند. هیچ عاملی برای فشار روحی وجود ندارد که نتوان با قدرت منابع درونی بر آن چیره شد. هرگز از ما خواسته نمی شود باری که قدرت تحملش را نداریم بر دوش بکشیم. با در نظر گرفتن عظمت منابع درونی من، گنجایش روح ما اعجاب آور است. با این حال درجه کاربرد منابع درونی سلامت حقیقی روح بشر را مشخص می کند. ماریان ویلیامسون نویسنده در این مورد می گوید عمیق‌ترین ترس ما از این نیست که قدرت کافی نداریم، بلکه از آن است که ما بیش از حد قدرتمند هستیم. این نه تیرگی بلکه روشنگری ماست که بیش از هر چیز دیگری ما را به وحشت می اندازد. از خودمان می‌پرسیم من کی هستم که باید درخشان، عظیم، مستعد و شگفت‌آور باشم؟ در حقیقت شما چه کسی هستید که نباید این صفات را داشته باشید؟ شما یکی از فرزندان خداوند هستید. اینکه خودتان را دست کم بگیرید کمکی به دنیا نمی‌کند. این همه خودکاستن ارزش آن را ندارد که مردم اطراف شما احساس ناامنی نکنند. ما متولد شده‌ایم تا شکوه خداوندی درونمان را جلوه بخشیم. این شکوه تنها در بعضی از ما به ودیعه گذاشته نشده است، بلکه در همگی ما وجود دارد و همان گونه که مقرر می‌داریم تا نور درونمان درخشش بگیرد، ناخودآگاهانه به دیگران هم اجازه می‌دهیم همین کار را انجام دهند. وقتی ما از ترس‌های خود آزاد می‌شویم، حضور ما به طور خودکار دیگران را نیز رهایی می‌بخشد. داروی روح شما چیست؟ 5 مورد از منابع درونی خود را نام ببرید که در ایام سخت یاریتان می‌کنند. اگر یک یا بیش از یک مورد از این عضلات روحی شما پژمرده شده است، فکر کنید چگونه می توانید آنها را دوباره به فعالیت وادارید. گنجایش روحی و سلامت روحی. مقاوم بودن مثل کوه در گروه استعداد شناسایی گنجایش منابع درونی ماست. جاری شدن مثل آب، اقدام نمودن طبق این گنجایش است. منابع درونی ما موهبت‌هایی نیستند که تنها به گروه خاصی اعطا گردیده باشند، چون اینها حقوقی هستند که با تولد به هر کسی داده شدند. ما همه روزه در معرض آن قرار می‌گیریم تا به وسیله به کار گرفتن این منابع درونی گنجایش روحی خودمان را مورد استفاده قرار داده و توسعه دهیم. گنجایش روحی ما که به وسیله شوخی و مزاح، دلرحمی، ایمان، بخشایش، شهامت، قدرت ابداع و الهام جلوه می کند، مثل یک دسته از آلات موسیقی پدیدار می شود. سلامت روانی ما هنگامی به نمایش در می آید که این آلات موسیقی را به ترنم در می آوریم. همه ما با تمرین قادریم موسیقی زیبایی خلق کنیم. ممکن است زندگی یک سفر باشد، ولی وقتی خداوند عنوان رهبر ارکستر را داشته باشد، می تواند یک سمفونی باشکوه هم باشد. جاده زردرنگ آجری مورد بازدید مجدد قرار می گیرد. ما جایی در بالای رنگین کمان در جستجوی نمایی از حقیقت هستیم تا در طول سفر هدایت ما کند. خانم دروتی اهل کانزاس هم به همین می اندیشد. در سال 1939 پس از اینکه فیلم سینمایی جادوگر اوز به نمایش درآمد، توجه بسیاری را به خود جلب کرد، چون فیلم با جوهر روح بشر سر و کار داشت. با اینکه بسیاری از مردم کار ال فرانک باوم را دارای زیربنای سیاسی می‌دانستند، من آن را از دیدگاهی دیگر می‌بینم. دریافت من هنگامی تقویت شد که اطلاعات بیشتری در مورد توجه باوم به روحیات بشر و ارتباط آن با هلن بلاوتسکی، مؤسس جنبش فلسفه الهی، به دست آوردم. در اینجا برخی از استنباطهای خودم را در مورد خردمندی زوال ناپذیر این داستان به عنوان استعاره روحی زندگی بیان می‌کنم. دروتی بعد از یک فرود اضطراری خود را در سرزمینی عجیب و جذاب می‌یابد. در تلاش برای رافتن یاهی به سوی خانه، به دفعات به او خاطر نشان می‌شود که راه آجری زرد رنگ را تعقیب کند، همان راه روح را. سپس کلاغ، مرد حلبی و شیر که جایگزین منابع الهام درونی و دلرحمی و شهامت او هستند به او می‌پیوندند. او در طول مسیر هم با خیر و شر روبرو می شود. جادوگر بد تینت غرب مانع زشتی را ترس سر راهش قرار می دهد، ولی دروتی با پاشیدن آب بر روی جادوگر بر او غلبه می کند و باعث ذوب شدن او می شود. مزرعه گل‌های سرخ خشخاش که برای برانگیختن توجه ایجاد شده است کمی بعد حالت انحرافی پیدا می‌کند و آنها را از جاده به سوی دیگری می‌راند. به تدریج گروه به خواب می‌روند. برفی که بر روی آنها می‌بارد نوعی بیدارباش روانی است و آنها سفر را پی می‌گیرند تا به دیدار جادوگر بروند. هنگامی که در نهایت آن موجود قدرتمند را ملاقات می‌کنند، در می‌یابند که پشت پرده فردی قرار دارد که با آنها هیچ تفاوتی ندارد. در پایان به دروتی گفته می‌شود که او در تمام مدت وسایل بازگشت به خانه را دارا بوده است که همان کفش‌های سرخ هستند. در عبارت قلمرو حکومت خداوند در درون ماست، این مطلب به ما هم گفته شده است. هنگامی که این کتاب به صورت فیلم درآمد، بسیاری از وقایع روحی گشوده شد. از جمله این وقایع داستان کت جادوگر بود. گفتند فرانک مورگان از نمونه‌های لباس‌هایی که برای پوشش جادوگر به او ارائه می‌شد، ناخرسند بود. او هنگام مذاکره با سرپرست بخش لباس‌ها قراری گذاشت. به سوی سپاه رستگاری می‌رفت تا روپوش مناسبی پیدا کند. چندی نگذشت که چیزی پیدا کرد. حتی همسر او هم پذیرفت که روپوش یافته شده پوششی مناسب برای شخصیت مورد نظر است. سرپرست هم موافقت کرد و همسر مورگان لباس را به خانه برد تا به خشکشویی بدهد. آن روز هنگامی که مورگان از محل فیلم برداری به خانه آمد، همسرش با لبخندی گشاده به او گفت کتی که انتخاب کرده است هیچ فرقی با سایر البسته عادی ندارد. وقتی او جیب های کت را میگشته، نام ال فرانک بوم را دیده بود که درون جیب دوخته شده بود. فصل سوم، حرکات موزون خود و روح. تنش چیزی است که فکر می‌کنید باید آنگونه باشید. آرامیدگی‌ها همان است که در واقع هستید. یک ضرب المثل قدیمی چینی. آریمبا نوعی بازی معمایی پیچیده است که از دو نیمه عجیب و غریب تشکیل شده است که اصلاً به نظر نمی‌رسد به هم ارتباطی داشته باشند. ولی هنگامی که آنها را به طریق درست در هم فرو می‌کنیم، ارتباط پنهان خودشان را آشکار می‌کنند. همین مفهوم را می‌توان در مورد پویایی‌های موجود بین خود و روح در نظر گرفت، زیرا بعضی اوقات این دو با هم به اندازه ماه تا زمین فاصله دارند. خود و روح هر دو چرخ‌های یک دوچرخه‌اند، هر کدام لازم و هر دو مهم هستند. بدون وجود روح، خود کاملاً دچار انحراف می‌شود و روح بدون خود در معرض خطر قرار می‌گیرد. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن قطب‌های زندگی کاملاً قابل تشخیص هستند. خوب و بد، مذکر و مؤنث، سخت و ملایم. برای درک ماهیت حقیقی ازداد باید درک کنیم که آنچه دو قطب متقابل به نظر می‌رسند در حقیقت دو بخش از یک کل هستند. با اینکه به نظر می‌رسد هر کدام موجودیتی مستقل دارند، در سفر بشری هر دو متحدان یکی می‌شوند، درست مثل آریمبا. در تشریح پویایی‌های بین خود و روح باید به یاد این توصیف می‌افتم. برای رقص تانگو به دو نفر نیاز است. تشریح خود. مفهوم معنویت بشر را به سختی میتوان با کلمات بیان نمود. به همین نسبت هم تلاش برای تشریح خود کاری پرزحمت است که شامل آن بخش از وجود ما میشود که از طریق شخصیت، هویت و وجود توصیف میگردد. فروید در تشریح وجود بیشترین تلاش خود را اعمال نموده، ولی در طول قرون گذشته مفاهیم او دچار دریافت‌های نادرست شدند. احتمالاً خودهای دیگران در این مسیر واقع شدند، ولی بحث عینی در مورد مسئله هنگامی که هر کس معتقد باشد خودش در آن مقوله متخصص است بسیار مشکل می شود. با این حال بیایید نگاه دقیق‌تری به پویایی‌های خود و ارتباط آن با روح بیندازیم. واژه خود اگو از لغت لاتین من می آید، مثل من خوشحال هستم یا من یک خانه دارم. طی گذشت زمان واژه خود اگو به تناوب با واژه شخص پرژنو یا سلف عوض شده است. این واژه ها تصویر ناقصی از جنبه ناملموس هویت بشری ارائه می دهند. خود کمک می کند تا آن بخش از خودمان را به تصویر بکشیم که حساس است و به وسیله پوسته محکم محافظت می شود. ولی خود پیوسته هم شکستنی است. هم درون و هم بیرون ظریف و آسیب پذیر هستند. فروید که مفهوم اید را بر سر زبان ها انداخت، معتقد شده بود که تنش به دلیل ماهیت ناامن خود غیر قابل اجتناب است. خود به وسیله دسته از مفاهیم متفاوت به راحتی تهدید می شود. بنابراین سطحی از تنش همواره حضور دارد. در عقیده فروید تنش یک احساس غالب نیست، بلکه سطحی مداوم دارد که فرد باید بتواند آن را تحمل کند. نه تنها خود به آسانی از طریق نیروهای خارجی مورد تهدید قرار می‌گیرد، بلکه در برابر پیام‌های درونی که فروید آنها را اید می‌نامید، همان خود مصر و خود پرتوقع و سختگیر به شدت آسیب پذیر است. فروید که اصرار داشت رفتار انسان غریزی است، چنین نتیجه می‌گرفت که اید مسئول امیال حیوانی و هوس‌های ابتدایی جنسی است و در آن صورت خود فراخوانده می‌شود تا آنها را ارضا کند یا تخفیف دهد. بین اید و خود تنشی دائمی برقرار است و هر یک تلاش دارد تا آن دیگری را تحت امر داشته باشد. بزرگترین هدف فروید ایجاد همکاری بین اید و خود در هنگام درمان بود، ولی او دریافت که استراب بخشی جدا ناپذیر از وضعیت بشر است. چون همه چیز به هم مرتبط هستند، امید زیادی برای حصول به آرامش درونی و نتیجتاً آرامش جهانی وجود ندارد. کارل یونگ حامی فروید راه متفاوتی را برگزید. یونگ که معتقد شده بود نوع بشر پیش از آنکه غریزی عمل کند به وسیله روانش هدایت می شود، تجارب بشری را وسیله‌ای برای دگرگونی روح دانست. او جریان خودشناسی را کشف کرد و آن را تفرد نامید. در این مرحله خودآگاهی از طریق کشف وجود و تفحص در روان به درک بیشتری از هدف زندگی شخص منجر می گردد. یونگ که شدیداً طرفدار تحلیل رویا بود، می گفت ذهن‌های آگاه و ناخودآگاه به زبان‌های کاملا متفاوت سخن می‌گویند. ذهن‌های آگاه در افکار تحلیلی، انتقادی، منطقی و خطی متبحر هستند، در حالی که ذهن‌های ناخودآگاه در استعاره، تشبیه، نشانه و الهام فعالیت می‌کنند. به نظر یونگ خود نقش سانسوری دارد. اطلاعات را هنگامی که امکان ایجاد هیجان یا رنج روانی باشد، از ذهن آگاه دور نگه می‌دارد. از دیدگاه یونگ که مبتنی بر ده‌ها سال تحقیق است، ذهن ناخودآگاه مخزنی از اطلاعات ذی‌قیمت است که به راحتی می‌تواند در اختیار ذهن آگاه قرار گیرد، به استثنای نقش سانسوری خود. او تنش را نبودن تعادل روحی می‌داند که بر اثر عدم برقراری ارتباط بین ذهن آگاه و ذهن ناخودآگاه ایجاد می‌گردد. در بعضی موارد خود فراتر از تصفیه افکار از ذهن ناخودآگاه قرار می‌گیرد. موانع به یاد ماندنی ایجاد می‌کند و در آن مرحله برقراری ارتباط تقریباً غیر ممکن می‌شود. توهم جدایی خود در حکم نگهبان روح است. خود که از این نقش حامیانه راضی نمی شود، بر اثر ترغیبی که از سوی اید می شود در انتظار توجه بیشتر است. این تمایل به چیرگی آنچنان قدرتمند است که می تواند نه تنها هدف اصلی خود را تحت شعاع قرار دهد، بلکه بر مقاصد روح نیز سایه بیفکند. این فرقه کوچک شورشی خود مثل یک کودتای نظامی هر بار که فرصتی دست دهد ادعای خود مختاری می کند و بدین ترتیب برقراری ارتباط با خود برترمان را انکار می کند. نتیجه به درک فقدان ارتباط الهی منجر می گردد، یعنی جدایی از پروردگار. از دیدگاه کلی تنش به صورت درک جدایی از پروردگار تشبیه شده است. این تفسیر به وسیله کسانی که در عرصه درمان ذهن، جسم، روح فعال هستند و قطع ارتباط را حس می کنند مورد پذیرش بیشتری قرار گرفته است. توهم جدایی محلی برای توسعه و رشد ترس است و به این ترتیب بارها و بارها این چرخه تکرار می شود. در مواقع تنش از خودتون سوال کنید آیا بر اثر ترس است یا خشم یا هر دوی اینها که در برابر ارتباط الهی نابینا شده اید. هنگامی که به آینه نگاه می‌کنید، تصویر منعکس شده‌ای را می‌بینید که همان تصویر برونی شماست. برای ایجاد اغتشاش در آنچه به واقع هستید، دچار تردید می‌شوید، ولی همین حالت دقیقاً هنگامی رخ می‌دهد که این بخش از خود تغییر شکل یافته بر همزیستی خود و روح غلبه پیدا می‌کند. هماهنگی با جسم و نادیده گرفتن روح توهم جدایی را ماندگار می‌کند.